موتی محض این بانوز آن سر سنوبر زاد گمم بی اختیارم گر به دام باده می افتم به پای آن که عالم در برش افتاده می افتم کنار نور خود از ذره ها خورشید می سازد به فکر زینبم یاد معزن زاده می افتم
یا مامی زندگیاد استاد سلیم معزن زاده
به زینب زینبش جان می ستاند و باز جان می داد چه زینب زینبی عرش خدا را هم تکان می داد زینب زینب خدا
به نام خدای بخشنده مهربان سلام میگم به شما شنوندگان بزرگوار مسابقه 1-2-3 به فصل 22 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 یادمان زنده یاد استاد سلیم معزنزاده خیلی خوش اومدی. در این فصل شرکت کنندگان در 3 بخش تعزیه خانی، نوحه خانی و شعر خانی حضور دارند و اما بریم سراغ استدیوی شماره 8 ساختمان شهدای رادیو و آشنا بشیم با داوران این فصل.
من از حسین دم میزنم آتش به عالم میزنم آتش به عالم میزنم.
داوران فصل 22 مسابقه 1-2-3 یادمان زنده یاد استاد سلیم معزنزاده سید حسین متولیان شاعر، مجری و پژوهشگر شعر آیینی فاطمه آل عباس ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو ساجد قدوسیان کارگردان، کارشناس نمایش و برنامه ساز رادیو مسابقه استعدادیابی 1-2-3
ای تشنگان کربلا من از حسین دم میزنم یاد شهید نینوا دم از محرم میزنم بی اختیار و دم بدم از کربلا دم میزنم با یاد تو در هر مکان هموار پرچم میزنم آتش به عالم میزنم آتش به عالم میزنم من از حسین دم میزنم آتش به عالم میزنم آتش به عالم میزنم.
و اما مجری فصل 22 مسابقه 1-2-3 ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ابوالفضل آقاخانی افتخاری نصیبم شد تا یک بار دیگر با مسابقه 1-2-3 در خدمت شما بزرگواران باشم. در این فصل از مسابقه 1-2-3 که فصل 22 این مسابقه هست ویژه ایام عزاداری محرم و صفر تحت عنوان یادمان زنده یاد استاد سلیم مؤذن‌زاده در سه رشته در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. رشته ها عبارتند از تعزیه خوانی، نوحه خوانی و شعر خوانی. شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشند که این سه رشته به طور مجزا ارزیابی می شود و حد اکثر امتیاز در این فصل 100 امتیاز خواهد بود. در خدمت داوران عزیز خواهیم بود در این فصل از مسابقه یک دو صدا، جناب آقای حسین متولیان، سرکار خانم فاطمه آل عباس و جناب آقای ساجد قدوسیان. همراه ما باشید با این فصل از یک دو صدا.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، یادمان زنده یاد استاد سلیم مؤذن‌زاده.
که در پایین پایش بر علی اکبر بناله قربانه،
شرکت کننده ی رشته شعرخوانی منصور خالقی.
درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کردند و آب را که مهر مادر توست، خون تو شرف را سرخگون کرده است، شفق آینه دار نجابتت و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای. در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است، هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. در حزیز هم می توان عزیز بود، از گودال بپرس. شمشیری که بر گلوی تو آمد، هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کرد، هرچه در سوی تو حسینی شد و دیگر سو یزیدی. اینک ماییم و سنگ‌ها، ماییم و آب‌ها، درختان، کوهساران، جویباران، بیشه‌زاران که برخی یزیدی وگرنه حسینی‌اند. خونی که از گلوی تو تراوید، همه چیز و هر چیز را در کائنات به دو پاره کرد در رنگ. اینک هر چیز یا سرخ است یا حسینی نیست. آه ای مرگ تو معیار، مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت و آن را بیقدر کرد که مردنی چنین قبطه بزرگ زندگانی شد. تو را باید در راستی دید و در گیاه هنگامی که می روید، در آب وقتی می نوشاند، در سنگ که ایستاده است، در شمشیر که می شکافد، در شیر که می خروشد، در شفق که گلگون است، در فلق که خنده خون است، در خواستن، برخواستن، تو را باید در شقایق دید. در گل بویید، تو را باید از خورشید خواست، در سحر جست از شب شکوفاند. با بذر پاشاند، با باد پاشید، در خوشه ها چید، تو را باید تنها در خدا دید. هر کس هرگاه دست خیش از گریبان حقیقت بیرون آورد، خون تو از سرانگشتانش تراواست. ابدیت آینه است پیش قامت رسای تو در عزم. خورشید لایق نیست وگر نمی گفتم جرقه نگاه توست. تو تنها تر از شجاعت در گوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای، با جامی از فرهنگ و بشریت رهگذار را می آشامانی، هر کس را که تشنه شهادت است. مرگ در پنجه تو زبون تر از مگسی است که کودکان به شیطنت در مشت می گیرند و یزید بهانه ای، دستمالی کثیف که خلط ستم را در آن تف کردند و در زباله تاریخ افکندند. یزید کلمه نبود، دروغ بود، زالوی درشت که اکسیژن هوا را می مکید، مخنثی که تهمت مردی بود، بوزینه‌ای با گناهی درشت، سرقت نام انسان. و سلام بر تو، سلام بر تو، سلام بر تو که مظلوم ترینی، نه از آن جهت که عطشانت شهید کردن، بل از این رو که دشمنت این است. یا ذبیح الله، تو اسماعیل برگزیده خدایی و رؤیای به حقیقت پیوسته ابراهیم. کربلا میقات توست، محرم میعاد عشق، و تو نخستین کسی که ایام حج را به 40 روز کشاندی و اتممناها به 10. آه در حسرت فهم این نکته خواهم سوخت که حج نیمه تمام را در استلام حجر وانهادی و در کربلا با بوسه بر خنجر تمام کردی. خط با خون تو آغاز می شود. از آن زمان که تو ایستادی دین راه افتاد و چون فرو افتادی حق برخاست. تو شکستی و راستی درست شد و از روانه خون تو بنیان ستم سست شد. در پاییز مرگ تو بهاری جاودانه زایید، گیاه رویید، درخت بالید و هیچ شاخه نیست که شکوفه‌ای سرخ ندارد، و اگر ندارد شاخه نیست، هیزمیست ناروا بر درخت مانده. تو راز مرگ را گشودی، کدام گره با ناخن عزم تو وانه شد. شرف به دنبال تو لاب کنان می دود، تو فراتر از همیتی، یگانه‌ای، وحدتی، نمازی، نیتی. آه ای سبز، ای سبز سرخ، ای شریف تر از پاکی، نجیب تر از هر خاکی، ای شیرین سخت، ای سخت شیرین. عجبا، عجبا از تو عجبا، حیرانی مرا با تو پایانی نیست. چگونه با انگشتانه ای از کلمات اقیانوسی را می توان پیمانه کرد؟ تو کلاس فشرده تاریخی، کربلای تو مصاف نیست، منظومه بزرگ هستی است، طواف است. پایان سخن پایان من است، تو انتها نداری. ممنونم که شنیدید.
سپاسگزارم. درود بر شما سرکار خانم منصوره خالقی، درسته؟
بله.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
یزید تهمت مردی بود یا تهمت مردی بود؟
نه مردی.
آه من چون اینجا یه خورده شک داشتم.
نه تهمت مردی.
خیلی خوش آمدید. صحبتی دارید با شنوندگان عزیزمون؟
عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم، داوران عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم سرکار خانم خالقی. خانم خالقی از کجا تشریف آوردین؟
من تهران.
تهران.
بله.
چی شد که تشریف آوردین؟
من مسابقه های دیگه یک دو صدا رو شرکت می کردم، به خاطر همین آره پیجشون رو داشتم و دیدم که مسابقه برای شعرخوانی گذاشتن برای
و خیلی هم عالی.
بله عاشورایی.
بفرمایید دوره‌ای، کلاسی، آموزشی؟
و
بله دوره که دیدم، دوره فن بیان دیدم، بعد دوره دوبله دیدم، نمایشنامه خوانیم کار میکنیم.
تأثیری هم داشت در زندگیتون؟ چون شاغل جایی نشدین به این عنوان گویندگی.
چرا برای دوبله گاهی میریم دیگه، آفیش میشیم برای بله. دوبله. ولی نه مثلا ارگان دولتی چیزی باشه نه.
بله تأثیری داشت این دوره هایی که دیدین تو زندگی؟
بله بله خیلی تأثیر داشت. خیلی.
متن که خوندین رو از کجا تهیه کردین؟
راستش این متن رو من حدود یک سال پیش بود دیدمش، شعری از استاد علی گرمارودی هست و خیلی خوشم اومد، خیلی خوندم و به قول معروف میکس کردم و داخل پیجم گذاشتم، یکی از خودم و وقتی
به نصر
صفحه بله بعد بله به نصر بعد اینکه خیلی خوشم اومد دیگه، بعد دیدم مسابقه هست، احساس کردم بهترین شعر میتونه، یعنی بهترین انتخاب من این بله. میتونه باشه. بله.
درود بر شما. خیلی متشکرم. از آقای قدوسیان شروع کنم یا آقای متولیان؟ از آقای قدوسیان.
خیلی متشکرم. من خیلی زیادگویی نمیخوام بکنم، فقط واقعا از دوستانی که برای چندمین بار در مسابقه یک دو صدا شرکت میکنن میخوام که حداقل مؤلفه های مسابقه رو هم رعایت کنن، همین که به نکاتی که داوران گفتن در دوره های پیش توجه کنن. شما خودت هم که داشتی اجرا میکردی خسته شدی.
طولانی بود واقعا، حیفم اومد استاد، واقعا حیفم اومد بخوانی شعر.
طولانی بودنش مهم نیست، خسته کننده شدنش مهمه.
آها یک نواخت بود
خیلی زیاد.
آخه به من گفتن
صدای شما بسیار صدای
نمید.
دلنشینیه، صدای شما بسیار صدای ملیحیه، ولی شده بود تیک تاک ساعت، از یه جایی به بعد آدم میگه نمیشنید شما داری چه مفهومی رو ارائه میدی. هیچ افت و خیزی وجود نداشت، هیچ هیجانی وجود نداشت. ما در خوانش کلام هم بحث حالا لول صدا رو داریم، افت و خیز صدا رو داریم، هم سرعت کلام رو داریم که به شدت تو این مست جواب میداد.
سرعت هم کم بود؟
سرعت کلام که جایی سرعت زیاد بشه جایی سرعت کم بشه.
سعی کردم
شما اصلا از این تکنیک حتی یک بار هم استفاده نکردی، چیزی که خود متن داره به شما خط میده.
درسته.
خود متن داره به شما خط میده ولی شما اصلا استفاده نکردی ازش. درسته. یه حالتی اتفاق افتاده بود که حالا اصطلاح برای بچه‌های کلن رو ابرا بود، یعنی کلن رو ابرا داشتی متن رو میخوندی. این قضیه در درجه اول به شما آسیب میزنه که نمیذاری مخاطب متوجه مفهومی باشه که شما داری ارائه میدی. بقیه موارد رو دوستان میگن خدمتتون، دست شما.
خواهش میکنم. جناب قدوسیان به من گفتن شب شعری اجرا نکن، من سعی کردم که یه مقدار گفتن رادیویی باشه. آقای
تفاوت اجرای شب شعری و اجرای رادیویی رو که البته اون شب شعری هم اصطلاح شده، حالا نه اینکه لزوما اجرای درستی باشه در شب شعر، تفاوتش رو دوستان میگن خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای قدوسیان عزیز. این نکته شب شعری رو در واقع به این اشاره دارن که یه خورده تنوع و یه خورده هیجان رو خودتون اضافه کنید، یعنی تبعیت نکنید از یه مدل خواندن. منظور اینه، نه اینکه نباید باشه. آقا اگر سلیقتون هست اجرا میشه، ولی آقای متولیان که اشاره کردن فکر کنم بخاطر این بود که آقا یه نبوغی داشته باشی توی اجرا. آقای متولیان بفرمایید.
خواهش میکنم. سرکار خانم خالقی دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید انتخاب شعر. بالاخره خط خون یکی از منظومه های بسیار شناخته شده از استاد علی موسوی گرمارودیه و ایشون جزو نامداران شعر حداقل پس از انقلاب میشه ایشون رو نام برد. شعر بسیار صاحب تراز و صاحب عیاریه و انتخاب شما در انتخاب شعر کار خیلی خوبی بود. اما دقیقا اون چیزی که استاد قدوسیان فرمودند همین معنا که شما گهگاهی باید روی شعر بدوید. اتفاقا بیاید یه فرازایی رو با هم بخونیم. تو را باید در راستی دید و در گیاه هنگامی که می روید و در آب وقتی می نوشاند، در سنگ که ایستاده است. ببین یه جاهایی باید بدوی رو شعر، یه جاهایی توقف کنی واژه سخت و وقتی میگی باید سخت باشه برات. ای شیرین سخت، ای سخت شیرین. چقدر میتونه متفاوت بشه این اجرا با اجرایی که ما خیلی یک نواخت شروع میکنیم همه رو خوندن. شما صداتون خوبه، شعر رو درست دارید میخونید، گرچه همون فرازی که آقای آخانی هم اشاره کردن، مخنثی که تهمت مردی بود، من هم احساس کردم خللی در خواندن شما وجود داشت که حاکی از عدم درک معنا به صورت درست بود، ولی سایر اتفاقات خوب بود. حیفه که این ادا نشدن حس کلمات و یه جاهای استفاده نکردن از اون فرصتی که شعر در اختیار شما داره قرار میده. شعر به شما یه جاهایی میگه روی من بدو، یه جاهایی بهت میگه که تأمل کن، صبوری کن، یه جاهایی میگه که یه سکون بذار بعد اجرا کن. همه اینها رو شعر داره به شما یه نقشه راه میده. شما باید نقشه خانه خوبی باشید. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم جناب آقای متولیان. خانم آل عباس در خدمت شما.
در ادامه صحبت دو همکار عزیزم که نکات بسیار خوبی رو اشاره کردن، من هم یادداشت کرده بودم. یه مطلبی رو الان جناب متولیان بهش اشاره کردن که گاهی یه مکس هایی بایده، یعنی شما وقتی شعر میخوانید باید ببینید این مکسه چقدر به معنا کمک میکنه و اون رو لحاظ بکنید. ببین چند جا بود که حالا من یکی دو موردش رو خدمت شما عرض میکنم. یه فرازی بود میگفت هرچه در سوی تو حسینی شد، دیگر سو یزیدی. شما این رو اینقدر پیوسته به هم خواندید که اصلا مفهومش رسا نبود، متوجه نشدیم. شما گفتید هرچه در سوی تو حسینی شد، دیگر سو یزیدی. این مکس لازم بود اینجا، جایی که مثلا ما دو عبارت درخواستن برخواستن در کنار هم می آمدن، حتما مکس رو می خواستیم. جایی که این فراز میگه از آن زمان که تو ایستادی دیم راه افتاد، یعنی اگر این مکس نباشه اصلا مفهوم ناقصه. با توجه به کیفیت خوبی که صداتون داره و اینکه خدا رو شکر پشتکار هم دارید، مطمئن هستم که این نکات رو هم لحاظ بکنید در خواندن شعرتون عالی میشه.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. سرکار خانم خالقی خیلی ممنونم از شما، بابت حضورتون. این بخش شما در طول این در واقع چند فصلی که در خدمت شرکت کنندگان عزیز بودم، این بخش شما خودش یک کلاس درس مجزا بود، هم برای شما، هم برای بنده و هم برای همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم. محبت بفرمایید با سرکار خانم رنجکش همکار ارجمند ما همراهی بفرمایید.
من تو این بخش به قول معروف هم علاقم بیشتر بود و هم تواناییشو داشتم.
یادتون اولین شعر عاشورایی رو خوندین و علاقمند شدین، خواستین در این حیطه بیشتر کار کنید، برید سراغ خوانش‌های بیشتر.
نه زیاد کار کردم، یادم نمیاد اولینش چی بوده، ولی اینی که امروز اجرا کردم خط خون بود. کلن علاقه دارم به گویندگی، شعرخوانی، دکلمه و این چیزا. این باعث شد که به سمت همه موضوعات برم دیگه، حالا موضوع عاشورایی که دیگه خیلی هم عالیه و یه سعادتی میخواد یادم.
از خانواده میاد؟ از مطالعه زیاد شما میاد؟
آره دیگه، من توی این عرصه که افتادم دیگه به سمت شعرهای بیشتر به شعرها توجه میکردم، به متنا و مخصوصا شاعرهای بزرگی مثل جناب گرمارودی که شعرم از ایشون بود. خیلی عاشق سبکشون هستم و خیلی دوست داشتم شعراشون.
چه ویژگی هایی داشت که خواستین بگین در مسابقه شرکت میکنید با این شعر؟
به نظر خودم بیش از اندازه احساسی و مفهومی بود، خیلی خیلی ارتباط برقرار میکرد. نمیدونم من چقدر تونستم این ارتباط رو برقرار کنم، ولی خب واقعا شعر قشنگیه، شعر زیباییه. من توصیه میکنم حتما شنونده ها برن بخونن این شعر رو.
خودتون دوست داشتین اجراتون رو، خانش خودتون رو میپسندیدید، به دلتون نشست؟
بله، من خانش خودم البته جور دیگه ای بود، ولی یکی از دوستان اومدن تو گروه گفتن که به صورت شب شعر نباشه، این باعث شد من بدتر گمراه شدم. اومدم اینجا اون حسی که لازم بود و احساس کردم نباید پیاده کنم، باید حالت خوندن باشه. اشتباه کردم دیگه، این فقط اراده کارم بود. اشتباه هم باعث شد که کارم خراب بشه و نتیجه که میخوام و نده.
و این که به دل خودتون آنچنان که باید ننشسته و خانش شما اونجوری که خودتون فکر میکردین نشده، فکر میکنین چه امتیازی از آنتون خواهد شد؟ از صفر تا صد؟
ساعت نمیدونم، شاید 50.
دواریم که اتفاق خوشایند رقم بخوره، اما بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
این حسین چی که عالم همه دیوانه
او. امتیاز عقص شده توسط شرکت کننده منصور خالقی 76.
خیلی سپاسگزارم که همراه و شنونده مسابقه 1-2-3 بودین. تا 1-2-3 بعدی، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر یه مراجعه به تاریخ داشته باشیم، تقریبا مثلا 100 سال قبل و حتی قبلتر، 500 سال قبل، 1000 سال قبل و سالهای قبل اگر نگاه بکنیم، انسان کلن بر اساس محسوساتش تصمیم گیری کرد، یعنی اون چیزی رو که میدید. خب خیلی چیزها بود که در دید ما نمی آمد و به همین خاطر اون رو نمیپذیرفتیم. اما ندیدن ما آیا دلیل بر این بود که اون اشیا و اون موجودات وجود دارن یا ندارن؟ ما هیچ قضاوت اینطوری نمیتونیم داشته باشیم. کمان که امروزه مثلا ما متوجه شدیم اشعه گاما رو، اشعه ایکس رو و خیلی چیزهای دیگر رو که وجود داره، اما ما نسبت به اونها هیچ در حقیقت حسی نداشتیم، حداقل اونها رو نمیدیدیم. جالبه که در قرآن خداوند از خلقت موجوداتی نام میبره که اونها ندیدنی هستن. بریم سوره مبارکه الرحمن آیات 14 تا 16 رو با هم بشنویم. معنی آیات و نکتهش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
خداوند در سوره مبارکه الرحمن در آیه 14 می‌فرماید که خلق الانسان من صلصال کالفخار. خدا انسان را از یک گل خشکیده مثل سفال آفریده. خب این خلقت انسان، ما انسان رو می‌تونیم ببینیم، لمس کنیم. یعنی خلقتش طوری هست که قابل دید ما باشه، قابل حس ما باشه، جزو ادراکات حواس پنجگانه ما به نوعی قرار می‌گیره. اما و خلق الجان نم مارج من نار. جن را از رخشنده های شعله های مختلف و همینطور متحرک آتش خلق کرد. تعبیری که درباره خود کلیدواژه جن هست، جن اصلا یعنی ندیدنی. یعنی اون کسانی که ادعا میکنن و میگن ما جن رو دیدیم به همین چشم فیزیکی، اشتباه میکنن. اصلا همچین چیزی وجود نداره. ممکنه ما در عالم رؤیا یا در یک عالم دیگه‌ای که حالا چشم دیگه‌ای در قد طلب میکنه بخوام یه همچین موجوداتی رو ببینیم، کما اینکه مثلا به مدد بسیاری از وسایل ما میتوانیم چه میدونم اشعه ایکس رو ببینیم، اشعه ماورای بنفش رو ببینیم، اشعه گاما رو ببینیم و خیلی چیزهای دیگر رو، اما با چشم عادی که نمیتونیم همچین چیزی رو ببینیم. جن هم با چشم عادی قابل دیدن نیست و به تعبیری اگر کسی اومد و به شما گفتش که چه میدونم مثلا جنی دیده، همچین چیزی وجود نداره. اینها در عالم محسوسات به چشم ما قابل دیدن نیستن. البته ندیدن ما دلیل بر نبودن اونها نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تعبیر خداوند اینه که کدام یک از نعمت‌های پروردگار رو میشه انکار کرد، چه آن چیزی را که می‌بینیم و چه آن چیزی را که نمی‌بینیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.